بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه محمد. و على اطرته الطاهرین و اللعن الدائم على اعدائه مجمعین و الان الى لقاء یوم الدین. آمین یا رب العالمین. در بحث دنیا به بیان آفات دنیا رسیدیم. عرض کردم سه نکته از آفات دنیاست، اونچه را که مشغولیم به عنوان سومین آفت حب دنیاست. در تعالیم دینی اونچه که به ما یاد میدن، اونچه را که از ما میخواهن بغض نسبت به دنیاست و ما را از حب دنیا برحذر میدارن. قدری روایات این باب رو بخوانیم و بعد تعریف بکنیم اصلا حب دنیا یعنی چه. در جلسه گذشته عرض کردم از ما خواستن نسبت به دنیا بغض داشته باشید. اولا خدا بغض نسبت به دنیا رو دوست داره. خب ما هم وظیفه داریم کاری که خدا دوست داره انجام بدیم. حالا وظیفمون اینه، اما اینکه حالا این وظیفه رو انجام میدی یا نه، یک، این وظیفه رو درست انجام میدی یا نه، دو، این مطلب بعدیه. وظیفمون نسبت به دنیا بغض پیدا کردنه. دومین چیزی که به ما گفتن این است که مبغض دنیا، کسی که نسبت به دنیا بغض داشته باشه، محبوب خدا و مردمه. اگه به دنیا بغض داشته باشی، خدا محبت شما رو در دل مردم قرار میدهد و محبوب حضرت حق میشی. سومین چیزی رو که در تعالیم به ما گفتن این است که آقا محب اهل بیت علامت داره به حلوا حلوا گفتن که دهن شیرین نمیشه، که باید یه خصوصیتی داشته باشی. این که من چاکر امیرالمومنینم، من نوکر سید الشهدا هستم، اینا اون چیزایی است که من و شما میگوییم، اینا اون چیزایی نیست که اونور بخرن. این که من بگم امام حسین رو دوست دارم خیلی اهمیتی نداره. این که امام حسین این علاقه رو قبول بکنه، این اهمیت داره. وقت میگم برای این مطلب علامتی وجود داره. روایتی از ساعت مقدس حضرت رسول اکرم که فرمودن 20 تاست، 10 تاش مربوط به دنیاست. اهل ولا امیرالمومنین 10 ویژگی در دنیا دارن. یکیشون است که اینا نسبت به دنیا چی دارن؟ بغض دارن. و نسبت به بغض به دنیا به ما دستور دادن. امر دلالت بر چی میکنه؟ وجوب، واجب. حالا یه روایت از پیغمبر میخونم در همین جلسه، که اصلا ما وقتی به ما میگن مثلا فرض بفرمایید که گناهان رو بشمریم، حالا هر کسی تو حیطه خودش اولین گناهان که می‌شمریم که غیبت، مثلا غیبت رو خیلی گناه مهمی میدونه، بی‌حجابی رو مثلا خیلی گناه مهمی میدونه، یا مثلا فرض کنید برخی دیگر از گناهانی که وجود دارن اینا رو خیلی مهم میدونه. اما پیغمبر می‌فرماید که مهمترین گناه رو اصلا گناه نمی‌دونه و همه مشکلات ما در همین است که اون مهمترین گناه رو یادمون رفته که اصلی ترین کار همونه، اون مشکل اصلی ماست. اون حل بشود غیبت هم حل میشه، اون حل بشه بی‌حجابی هم حل میشه، اون حل بشه غارتگری بیت المال هم حل میشه، اون حل بشه کلاهبرداری هم حل میشه، اون باید حل بشه. در حالی که پیغمبر است که شما از اون گناه نمیدونید تا بخواید اصلا ازش توبه کنید، اصلا گناه نمیدانیدش. ولی در روایت به ما دستور دادن. دستور دلالت بر چی میکنه؟ وجوب. این کار واجبه، با حتما انجامش بدون کسی به کسی نیه. امیر المؤمنین فی ذکر حدیث المعراج، وقتی حدیث معراج یادآوری میکردن، قال الله تعالی، اونجا این نکته رو از پیغمبر یادآوری کردن که پیغمبر، خدا پیغمبرش را مورد خطاب داد، قرار داد، قال الله یا احمد. پیغمبر ما ابغض دنیا و اهله، نسبت به دنیا و اهل دنیا بغض داشته باش، یعنی با اونایی هم که دنیا مدار هستن دو مبغوز باش، نسبت به اونا بغض داشته باش، به اونا مبغض اونها باش. و احب الاخره و اهلها، ولی در این حال دوستدار آخرت و اهل آخرت. عرض کردیم اهل دنیا 22 تا خصوصیت دارن و اهل آخرت 45 یا 46 تا خصوصیت دارن. پس ما وظیفه داریم که ببینیم اصلا خودمونو در واقع بسنجیم که ما کجا هستیم، اهل الله، اهل الاخره یا اهل دنیا. پس باید این خصوصیات رو یه بارم که شده تو عمرمون چیه بفهمیم تا آخرش چیه. از وجود ناظرین حضرت زین العابدین میگن برترین عمل بغض نسبت به دنیاست. ما من عمل بعد معرفت الله جل و عز و معرفت رسوله، برترین عمل بعد از شناخت خدا، یعنی رسیدن به توحید و شناخت رسول اکرم، برترین عمل افضل من بغض دنیا، عملی برتر از بغض دنیا وجود در بستر بغض دنیاست که از صلات معراج المؤمن می شود. در بستر بغض دنیاست که از صوم لی و انا اجزا به می شود، روز مل من خودم هم جزا شد. کسانی به این نتایج برسن که اون بستر رو چیکار کرده باشن؟ فراهم کرده باشن. هیچ عملی بدون زیر ساخت انجام پذیر نیست، منتها اعمال عبادی ما بدون زیر ساخت داریم انجام میدیم. زیر ساخت بندگی خدا بغض به دنیاست. اگر بغض به دنیا پیش آمد، آنگاه ترک گناه میشه ترک گناه، انجام و اطاعت فرامین خدا میشه انجام و اطاعت فرامین خدا، و الی یه چیزی شبیه پلاستیکیشه که ما داریم انجام بدیم. در امور پلاستیکی هم هیچ تأثیری وجود میبینیم که ما از نمازمون هیچ طرفی نمیبریم، چون زیر ساختش فراهم نیست. ما از ترک گناه هم مثلا فرض بفهمیم، نگاه به نامحرم، حالا فکر میکنیم الان مشکل مملکت این است که اگر همه زنای مملکت چادری بشن مشکل حل میشه. حل بشه یا نمیشه؟ حل بشه؟ همه زنای مملکت چادری بشه، چون یه بخشی هم مشکلات این مملکت، البته مهمه، اینکه به معنا نیست که حالا فرد همه، ولی از اون مهمتر خیلی زیاده، خیلی زیاده، خیلی زیاده. آب زیر ساخت بندگی بغض به دنیاست، بغض به دنیا. وجود ناظرین عیسی، حواریونش آمدن قیل لعیسی ابن مریم علمنا عملا واحدا یحبون الله علیه، یه عمل به ما یاد بده، یه عمل، پیغمبر خداست، یه عمل به ما یاد بده محبوب خدا بشیم، نگفت نماز شب، نگفت روزه، هیچ کدوم اینا رو نگفت. قال ابغض الدنیا، نسبت به دنیا بغض داشته باشید، یحببکم الله، تا خدا شما دوست داشته باشید، یعنی زیر ساخت بندگیتون رو فراهم کنید. شما همش به فرعیات می‌پردازید. هر چقدر به ما نسبت به حب دنیا ما رو هشدار میدن و از ما بغض دنیا رو میخوان، مگر بر حب دنیا چه چیزی مترتبه؟ یک، حب دنیا ریشه هر لغزش و گناه. قال رسول الله حب دنیا رأس و کل خطیه. حب دنیا دیگه ترجمهش واضحه دیگه، ریشه هر خطا و لغزشی محبت به دنیاست. از وجود نازنینش، حب دنیا رأس و کل خطیئه. پیغمبر فرمودن محبت دنیا ریشه هر گناه و مفتاح و کل سیئه، کلید هر بدبختی و سبب و احباط کل حسنه، عامل از بین رفتن همه حسنات. کلی اینجا انفاق انجام دادی، کلی به زیارت خانه خدا رفتی، زیارات ائمه سلام الله علیهم اجمعین رو انجام دادی، همه رو کلی دستگیری کردی، نامه عمل رو پر کردی. اما حضرت می‌فهمه واسطه حب دنیا همه اون عملا رو چیکار میکنن؟ پاکش میکنن. احباط یعنی همین. یکی از اصول اعتقادی ما احباط و تکفیره، یعنی از بین رفتن عمل درست و پیدایش عمل نادرست. این هست. و وقت سبب احباط یکیش حب دنیاست. حضرت زین العابدین علیه السلام لما سئل عن افضل الاعمال عند الله، ازش سوال کردم برترین عمل نزد خدا چیه؟ دیگه حالا از امام زین العابدین سوال بکنم، پدر بزرگوارشون شهید شدن و دوره امامت دیگه کربلا هست. خب بلقادر مثلا ما ها تصور می‌کنیم که باید به اونجا اشاره بکنن، نمی کنن اصلا. ما من عمل بعد معرفت الله جل و عز و معرفت رسوله، هیچ عملی بعد از رسیدن به شناخت خدا و رسیدن به شناخت رسول خدا، هیچ عملی افضل من بغض دنیا وجود ندارد. و ان لذلک لشعبا کثیره، برای بغض دنیا شعبه های وجود داره. ولی المعاصی شعبن، و برای گناه هم شاخه های وجود داره. فاول ما عصی الله بهی الکبر، اولین نافرمانی که در این گنبد خضرا اتفاق افتاد کبره. و هی معصیت ابلیس، کبر نافرمانی شیطان است. این عبا زمانی که عبا کرد و استکبر و تکبر ورزید و کان من الکافرین، وقتی تکبر کرد از زمره کفار شد. تکبر یک صفت دوسویه است، نسبت به خدا، نسبت به خلق خدا. تکبر نسبت به خدا یعنی عبا کردن از انجام فرائض. تکبر نسبت به خلق خدا یعنی خود رو برتر دیدن. اولین عصیان که اتفاق افتاد تکبر در مقابل خدا بود. خدا فرمود سجده کن، خب سجده نمی کنن، کان من کافر. کسی که در مقابل خدا بندگی نمیکنه صفت چی ها؟ شیطانی. میگه من نماز نمیخونم، روزه نمیگیرم، حجاب رو رعایت نمیکنم، این گونه امور رو انجام نمیدم، ولی دروغ نمیگم. دروغ نمیگم ولی غیبت نمیکنم. خب کافیه یا کافی نیست به نظر آقایون؟ بله؟ کافی نیست. دلیلش چیه؟ انسان یه موجودی است در مقابل خدا یک وظیفه دارد، در مقابل خلق خدا وظیفه دیگر، در مقابل خودش وظیفه دیگر، در مقابل طبیعت وظیفه دیگر. موجودی است با چهار مسئولیت. مسئولیت انسان در مقابل خدا انجام اعمال عبادی است. فقه، انجام فقه، وظیفه انسان در مقابل چی آقا؟ خدا، بخش عباداتش. در مقابل خلق خدا مسئولیت انسان با انجام اخلاق. من در تعاملاتم نباید دروغ بگم، در تعاملاتم نباید غیبت بکنم، در تعاملاتم نباید حسادت بکنم. پس اخلاقیات مربوط میشه به خلق خدا. و نسبت به خودم چه وظیفه‌ای دارم؟ هر کسی نسبت به خودش چه وظیفه‌ای داره؟ اصل وظیفه رو نمیدانیم، چه برسد به اینکه بخوام ببینم وظیفه رو انجام دادیم یا نه. سلوک هر انسانی وظیفه دارد به اندازه قدرت وجودی خودش و گستره وجودی خودش به کمال برسه. باید به کمال برسه. نه همون روز که حضرت فرمودن امروزت با دیروزت باید فرق داشته باشه، امروزت با دیروزت باید فرق داشته باشه، باید اینکه به کمال رسیده باشی. فاول ما عصی الله به الکبر و هی معصیت ابلیس این هوا و استکبر و کان من کافرین. نسبت به حضرت حق تکبر کرد، اطاعت امر خدا را انجام نداد. هر کسی امر خدا را اطاعت نکند در زمره شیطان است و در صفت تکبر. و الهرس و هی معصیت آدم و هوا حین قال الله لهما. زمان که حضرت حق به جناب آدم و هوا فرمود بابا جون کلا من حیث و شئتما، هر چی خواستید اینجا بخورید، تو این منطقه که هستی هر چی خواستید بخورید، ولی ولا تقرب هذه الشجره، به این نزدیک نشو. این یکی رو قلم بکش. فتکونا من از ظالمی، که اگر سراغ این رفتی شما چیکار کردین؟ ظلم کردین، به خودتون ظلم کردین. فاخذ ما لا حاجت بهما الی. اما این دو بزرگوار حرص برشون غلبه کرد و اون چیزی رو که بهش احتیاج نداشتن مبادرت کردن. خدا با هر چی میخواید بخورید، یعنی تمام نیازاتون برآورده میشه، اینو ولش کنه، این به هیچ درد شما نمیخوره، نه منفعت مالی دارد و نه منفعت معنوی، اصلا این چیز مهمی نیست، اینو ولش کنه. ولی حرص برشون غلبه کرد، یعنی زیاد خواهی. فاخذ ما لا حاجت به ما الی. خیلی عجیبه، اینا رفتن اون چیزی که بهشون به دردشون نمیخورد، بهش نیاز نداشتن رو گرفتن. این تیکه بعدی خیلی عجیبه. یه چیزی داریم به نام وراثت. بعد حضرت زین العابدین میگه فدخل ذالکه علی ذریته ما الی یوم القیامه. این حرص به طور وراثت از حضرت آدم در همه بچه‌هاش شد انتقام پیدا کرد تا روز قیامت. حالا هزار تا خصوصیت خوب جناب آدم علیه السلام داره، هیچ کدومش به وراثت انتقال پیدا نکرد، اما حرص دومین گناهی بود که تا قیامت هم همه بندگان خدا دارن. و میفهمه و ذالکه نه اکثر ما یطلب و ابن آدم مالا حاجت بهی الن، از همین جهته که آدمیزاد بیشتر اون چیزایی که تو زندگیش به دست میاره تا آخر عمرش بهش احتیاج، ولی چرا به دست میاره؟ چون داره خصوصیت اینم که دیگه ناخلفی. مگه اینجوری باشه؟ ما همه غیرتی بخوایم فرزند صالح و خلف باشیم؟ بابا اونم اشتباه کرد، این کارو کرد. البته در جناب است آدم با توضیح داد ایشون اشتباه بین 19 و نیم و 20 بود، نه بین مردودی و قبولی. گناه حضرت آدم این بود که با همه اون شرایط الهی که داشت، خدا بهش گفت من از تو توقع نداشتم این انتخاب بکنی، توقع نداشتم. نه اینکه تو گناه کردی، خدایی که ستار العیوب گناه من و شما رو میپوشونه، قطعا اگر راجع به گناه آدم علیه السلام صحبت میکنه، این گناه از اون گناه های عصیانی نیست. خدا ستار العیوب، این یک. دو، پیغمبر خدا معصومه. میگه میشه که گناه بکنه؟ پس اگه میگه مثلا فرض کنید تکون من از ظالم، یعنی من از شماها توقع نداشتم، این همه امکانات به شما دادم، شما باید 20 میآوردید، 19 اونیم به درد کار شما نمیخوره. خودمون رو از دادم خلاصه خیلی همچین اونم گناه کرد ما هم گناه کردیم، نه، اون 19 اونیم گرفت، ما مثلا نمره تجدیدی 9 اونیم گرفتیم، 10 مثلا. سومین اسیانی که اتفاق افتاد، سمن حسد اتفاق افتاد. و هیه معصیت و ابن آدم، فرزندان حضرت آدم حابید و قابید دوچار این مسئله شدن. قابید حیث حسد اخاه، حسادت کرد نسبت به برادرش جناب حابید، فقط الله با ایشان رو کشت. فتشعب من ذالک، از این سه گناه شاخه های درست میشه. حب النساء، حب الدنیا، حب الریاسه، حب الراحه، راحت طلبی. ما راحت طلبی رو خیلی دوست داریم. اصلا مشکل مملکت ما چیه؟ این تنها تفاوت ما با ژاپنی هاست. بدم هست این برای ما البته، ولی خب دیگه حالا هستش، این اشکاش نمیده. حب الکلام، پرگویی، دوست داریم همش حرف بزنیم، دوست داریم. اینو 5 تا حب العلو، برتری رو دوست داریم، آقا من رئیسم سفر نمیم. و ثروه، پول رو دوست داریم. فسرن سب اخرسا، 7 خصوصیت شد. اگه بخوایم این 7 خصوصیت رو فاکتور بگیریم، یکیش رو معرفی بکنیم، فجتمعن کل حدن فی حب دنیا، همش تو یکی جمع میشه. حب دنیا رو که بگی، حب ریاسه هم هست، حب نسا هم هست، حب راه هم هست، حب سروه هم هست، حب دنیا رو که بگی در همه. پس سه گناه اتفاق افتاد، سه گناه اساسی. این سه گناه اساسی در یک چیز جمع میشه، یعنی عامل اصلیش یک چیزه، حب دنیا دوستی. دنیا دوستی است که ابن سعد را ابن سعد میکنه، و بغض دنیا است که سید الشهدا را سید الشهدا میکنه. یه دستورالعمل امام حسین در کربلا داده، فقط اون چیزی که در لشکر من وجود داره بینشه، و اون بینش اینه، یه جوری زندگی کن که انگار دنیا اصلا نبوده. کسی بتونه این بینش رو در خودش درست بکنه، حسینی شده. اصلا یه جوری زندگی کنم که دنیا نبود. فقال الانبیا و العلماء بعد معرفت ذالک، حب الدنیا رأس کل خطیه. پس ببینید 3 خطای اصلی به خاطر 7 عامل، این 7 عامل در یک چیز جمع می شود، و اون حب دنیاست. و همین جهت است که انبیا سلام الله علیهم اجمعین و علما، مراد از این علما کیا هستند؟ ائمه سلام الله علیهم اجمعین هستن. اینها فرموده اند که حب دنیا ریشه هر خطایی است. اینو بگم که خودم این روایت رو خیلی دوست دارم. بزرگترین گناه کبیره دنیا دوستی است. بزرگترین گناه کبیره. تا حالا فکر کرده غیبت، فکر کرده زناست، میگه بزرگترین گناه کبیره دنیا دوستی است. قال رسول الله اکبر الکبائر حب الدنیا، بزرگترین گناه کبیره دوستی دنیا است. اون روایتی که خیلی عالیه، ذنب و عظیم لا یسأل الناس الله المغفرت من حب الدنیا، گناه بزرگی که مردم هیچگاه به خاطر اون از خدا طلب مغفرت نکردن حب دنیاست. ما از حب دنیا از خدا بر نگشتیم. مادام اینکه این غزیره در ما هست، نمیتوانیم به اون شکوفایی لازم و به اون کمال لایق برسیم. بقیه مطالب رو انشاءالله عرض خواهم کرد اگر خدا اراده کرده باشد. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقید، و بقی الليل و النهار ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. السلام علی الحسین. من یه نکته رو توضیح بدم که آقایان براشون اشتباه جا نیفتاده باشه. ببینید ما گناه ها رو که با هم مقایسه بکنیم، الاعظم و فلاعظم داره، یکی از یکی بزرگتره. ما اگر راجع به بیهجابی صحبت کردیم، عرضمون بود که بیهجابی بزرگترین گناه نیست، نه به این معنا که اصلا گناه نیست. دیگه یکی از گناهان کبیره چی هستش؟ زناست دیگه، درسته؟ ما خیلی برامون این مسئله مهمه، اما میگن غیبت 70 برابر زناست. پس غیبت مهمتر از این مسئله هست، اما این به این معنی نیست که زنا گناه نیست. وقتی با هم مقایسه میشه یکی بزرگتر از دیگریه. حالا حجاب در مقابل و اون چه که در اتفاق میفته، شاید خیلی مثلا فرض بفهمید که حائز اهمیت نباشه، ولی به این معنی نیست که اصلا گناه نیست. خیلی گناه مهمیه. بعدم به ما فرمودن نگاه نکن که گناه بزرگی یا کوچیکه، نگاه کن ببین که حریم چه کسی رو شکستی. حریم خدا شکسته شده. حریم خدا به واسطه هر عملی شکسته باشد، اون گناه گناه کبیره است. منتها این یعنی کیش کبیره است کیش کمتر، اونا دارن با هم مقایسه میکنن، نه در مقابل انجام دهنده و نه اون کسی که نافرمانی شده. من و خدا وقتی مقایسه میشیم، هر نافرمانی اتفاق درش کبیره است، ولی وقتی گناه ها رو با هم مقایسه میکنن، یکی بزرگتره یکی قبهش کمتره. به پیشگاه مقدس معصومین امروز وجود نازنین حضرت فاطمه زهرا و وجود نازنین حضرت امیرالمومنین سلام.